بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واللعنة على أعدائهم أجمعين لا يوم الدين. بحث راجع به روایت شریفه عنوان بصری بود. حضرت فرمودند انی رجل مطلوب و مع ذلک لی اوراد فی کل ساعت من آناء اللیل و النهار فلا تشغلنی عن وردی و خذ عن مالک و اختلف الی کما کنت تختلف الی. من فردی هستم که مطلوب دستگاهم، مورد نظر دستگاه هستم و ارتباط با من ممکن است مشکلاتی را برای من و شما به وجود بیاورد و علاوه بر این اورادی من در هر ساعتی از شب و روز دارم، از کاری در هر ساعتی از لیل و نهار من دارم، مرا از وردم مشغول نکن. و چنانچه سابق پیش مالک ابن انس می رفتی و از او مطالب را می گرفتی، الان هم به مالک مراجعه کن و مطالب را از او بگیر. عرض شد که این کلام حضرت که می فرماید و مع ذلک لی اوراد فی کل ساعت من آناء اللیل و النهار، معناش یعنی چه؟ حضرت می فرماید من در شبان روز اورادی دارم، از کاری دارم. مگر حضرت هم باید ذکر و ورد بگوید؟ مسائلی در اینجا مورد توجه قرار میگیره. یکی این که اصلاً ورد و ذکر چه معنا دارد و لزوم آن برای سالک به چه نحوه. مطلب دوم این که ذکر تا چه حدی مطلوب است. و تا چه مرتبه و مرحله ای ذکر و ورد برای انسان و برای سالک ممده. و آیا انسان در همه احوال و همه مراتب محتاج به ذکر است یا ممکن است در بعضی از مراتب بی‌نیاز باشه؟ و از همه مهمتر، مگر این ذکر مقدمه برای کمال نیست؟ و سالک وقتی به مرحله کمال میرسه دیگر این مقدمه را چه نیازی دارد که اعمال کنه، خصوصا اینکه شخصی مثل امام علیه السلام باشه، امام صادق علیه السلام که اکمل از همه کملین و اتم از همه افرادی است که به مرحله تمامیت مرتبه ولایت رسیدن. در این حال حضرت می‌فرماید لی اوراد فی کل ساعت من آناء اللیل و النهار، من در هر ساعتی ورد دارم، ذکر دارم. خب امام برای چی دیگه ذکر میگوید؟ امام برای چی ورد میگوید؟ اینها مطالبی است که خب باید در حول و حوشش صحبت بشه. حقیقت مسئله این است که ورد در لغت به معنای آن چیزی است که داخل در چیز دیگری بشود. از ورد یرد و برودن یعنی وارد شدن. اسم مصدرش به معنای ورد است. اگر شخصی وارد منزلی بشود میگن ورد فی البیت، ورد فی. در اینجا از کاری را که انسان اون از کار را بر زبان می آورد، اون از کار چون وارد می شود به واسطه تلفظ یا به واسطه خلق و ایجاد نفس در عالم فکر و در عالم سر که مراتبی داره، حالا بعد مراتبش عرض میشه، این از کار وارد در قلب میشه و وارد در سر انسان و باطن انسان میشه. از این نقطه نظر به اینها ورد گفته میشه، یعنی جنبه ورود دارد. فقط لغلغه لسان و گردش زبان نیست. وقتی انسان یک ذکری را میگوید، این ذکر وارد میشود در قلب او و تأثیر می‌گذارد در او و عوض می‌کند قلب او را و نفس او را دگرگون می‌کند، تغییر می‌دهد. و الا اگر این کار را انجام نده فایده‌ای نداره. چه فرق می‌کنه شما یه شعری را همینطوری تکرار کنید یا اینکه فرض کنید که منبر مثال ذکر مبارکه لا اله الا الله را همینطور بگویید؟ فرقی نمی کنه. هر دو گردش زبان است و حرکت دهان. و اما اینکه این ذکر چه تأثیری داره و چگونه موجب می شود که قلب و سر انسان متحول بشه و متغیر بشه، و منتهای این ذکر چیست و غایت از این ذکر چیست و هدف از این ذکر چیست. او این است که ما در مرتبه ای از مراتب کثرت و جهل گرفتار هستیم. هر شخصی بهتر از دیگری به خصوصیات خود و به صفات خود اطلاع داره. عالم توحید عالم وحدت، عالم توحید عالم بیرنگی و یکرنگی است، عالم توحید عالم نور و رفع کدورت و ظلمت، عالم توحید عالم رفع انانیت و خودمحوری و کثرت، عالم توحید عالم بهجت و یگانگی و طرد هر گونه حیثیت و شأنیت استقلالی کثرتی است. این عالم عالم توحیده. عالم توحید عالم کمال محض و بهاء محض. درست شد؟ این عالم عالم توحیده، این مرتبه مرتبه توحیده، این موقعیت موقعیت توحیده. درست شد؟ ما در چه مرتبه هستیم؟ در مرتبه انانیت، مخالف با توحید، مقابل با توحید، در مرتبه خودمحوری، مخالف با توحید، در مرتبه استقلال، مخالف با توحید، در مرتبه جلب منافع برای خود و سلب منافع از دیگران، مخالف با توحید، در مرتبه طرد دیگران و بزرگ منشی و ترفع، مخالف با توحید. یعنی اون چه که از حقایق توحید و خصوصیات توحید و آثار توحید ما در نظر بیاوریم، میبینیم نقطه مقابلش در عالم کثرت و در دنیا و به حسب ظروف در افراد قرار داره. در عالم توحید در اونجا همه منافع همه مندک در یک ذات هست و اوست که تقسیم میکنه همه آثار. میگن مولانا شاگردانش وقتی که به شاگردانش دستور داده بود که اینها برن کار کنن، در سلوک کار کردن یکی از اصول و از مبانی اولیه برای سلوکه. خدا از آدم بیکار بدش میاد. مثلا فرض کنید که یه نفر نشسته در منزل و من باب مثال مقرری هم براش بیاد و این نره کار انجام بده، خدا از این آدم بدش میاد. خدا میگه باید بری کار بکنی، یا درآمد داشته باشی یا نداشته باشی، اون دیگه دست منه. نشستن در منزل و مقرری برای انسان برسد، این عمل مخالف با سلوک است. حالا انسان باید بره کار انجام بده، یا اینکه چیزی به دست میاره یا به دست نمیاره، اون دیگه دست انسان نیست، اون دیگه به دست به انسان ربطی نداره. مولانا هم به شاگردانش گفته بود که باید برید کار انجام بدید، منتها اینطور به این کیفیت. حالا اصلا این مسائل همه دیگه متروک شده، همه دیگه مثلا تعجب میکنه انسان چطوری ممکنه یه همچین چیزهایی باشه. اینها میرفتن کار انجام میدادن، هر کی بنابر اون اشتغالی که داشت، تا شب هر کی گیر می آوردن همه رو می آوردن میریختن توی اون، به اصطلاح یه سفره‌ای داشت جلوش، همه رو میریختن توی اون سفره. هر کی اونم بندش همه رو قاطی میکرد، معلوم نبود این چقدر آورد، اون چقدر آورد، این چقدر، هیچ چیزی به دست نمی آورد. بعد نگاه میکرد میدید، فرض کنید که این 5 تا زن داره، نمیدونم 4-5 تا بچه داره، چقدر حالا فرض کنیم من با مثال میگم، کرای خونه چقدره، معاش چقدره، پس بچهش مریضه، بچه بعد میداشت یه مشت از این به این میداد، میگو این مال امشب تو، این برو مثلا. اون نگاه میکرد میدید که مثلا فرض کنید که زن داره 2 تا بچه داره، خب مخارجش کمتره، یه خود کمتر به تو میداد، اینم مال تو، و بعد تقسیم میکرد و دیگه خلاصه همه رو میتکند و اونا میرفتن منازلش. این میشه توحید. این جریان یک جریان چیه؟ یک جریان توحیدیست. حالا اونی هم که رفته کار کرده شاید هیچی گیر نیاورده، میومد دستش خالی میکرد توی میگو ما این چیزی پیدا نکردیم. پیدا نکردی نکن، مگر تقصیر تو بوده؟ تو که کارتو انجام دادی. وقت اونی که کار میکرد میآورد چیکار میکرد؟ از اون بر میداشت به این که کار نمیکرد، یعنی کار انجام داده ولی چیزی به دست نیاورده، بر میداره به این میده. درست شد؟ این جریان، جریان چی میشه؟ جریان توحیده. خب وقتی که ما با روایت برخورد میکنیم، به روایتی که در زمان ظهور حضرت بقیت الله ارواح نافدا و عجل الله تعالی فرجه و شریف مؤمن میاد دست میکنه در جیب مؤمن و هرچه بخواد بر میداره، دیگه تعجب نمیکنیم. چرا؟ چون حضرت توحید را در جامعه محقق میکنه. حضرت میاد اون حقایق توحیدی رو، اونها رو میاره انجام میده. پس حضرت کاری انجام نمیده، اون کاری که حضرت انجام میده خلاف نیست، ما داریم خلاف انجام میدیم، اون داره کار حق رو انجام میده، اون داره کار صحیح رو داره انجام میده. درست شد؟ این میشه یک جریان. جریان چی؟ جریان توحید. خدمت به خلق، خدمت به مردم در توحید، همه افراد نسبت به حق و حضرت حق علی السوا هستند. عالم، کدشلواری، جاهل، بیسواد، پزشک، مهندس، بقال، تاجر، زارع، همه افراد، همه اینها ارتباطشون نسبت به حضرت حق ارتباط متساوی است. به نحو تواتی، نه به نحو تشکیک، بنابر اصطلاح طلاب. اینها همه با اون چی دارن؟ ارتباط دارن. به همان اندازه که خداوند متعال ارتباط دارد با پیغمبر اکرم، به همان اندازه ارتباط دارد با یه فرد عادی. هیچ فرقی نمی کنه. او خودش را بالا برده و توانسته بیشتر استفاده کنه، ولی از ناحیه علت ارتباط متواتی است، متساوی است، فرقی نمی کنه. پس بنابراین خدمت به مردم و خدمت به خلق و رفع احتیاج خلق یکی از صفات پروردگاره. یعنی همونطوری که خداوند متعال نسبت به همه خلایق امام حسین در روز عاشورا به اصحابش و به نزدیکانش فکر داد، فکر تزریق کرد، عقل تزریق کرد، اختیار تزریق کرد. حضرت قاسم علیه السلام با تحت تأثیر و احساسات به میدان نرفت. حقیقت مرگ و لذت مرگ را با جانش احساس می کرد. لذا فرمود در جواب سید الشهدا علیه السلام، عرض کرد احلا من العسل، از عسل برای من شیرین تره. خب یه چیزی رو میفهمید که میگفت احلا من العسل. اصحاب سید الشهدا علیه السلام در روز عاشورا اون واقعیت و حقیقت ولایت سید الشهدا را با تمام وجودشون ادراک کردن. مگر کسی ادراک بکنه میتونه دست برداره؟ دیگه نمیتونه دست برداره. تحت تأثیر واقع نشدن، چنان در مرامشون متسلب و سفت بودن که اگر کوه ها می جنبید اونها نمی جنبیدن. این ارزش داره. اما امام حسین بیاد اینا رو همه رو هیپنوتیزم بکنه، فایده ای نداره. دیگران هم می کنن، مگه نمی کنن؟ تحت تأثیر شخصیت سید الشهدا واقع بشن، خودشونو به قلب لشکر بزنن، فایده ای نداره. در جنگ جمن این اصحاب کور عایشه، خب اینها تحت تأثیر شخصیت عایشه واقع شدن دیگه. آقا می آمدن جلوی جمل عایشه خودشونو قربانی می کردن که چی؟ زن پیغمبر از بین نره. ای وای زن پیغمبر آمده در میدان، ای وای آسمان به زمین رسیده، ای وای نمیدانم چه شده، ای وای. و شما ببینید اینها چه تبلیغاتی رو شروع کردن. اولا مبلغین اونها ریش درازای اونها از صحابی بزرگ جناب طلحه و زبیر. آقا طلحه و زبیر کم نبودن. طلحه و زبیر از مجاهدین درجه یک صدر اسلام بودن. ریش سفید ها، امام بزرگ ها، تسبیح بگر، یکی طلحه یکی زبیر، این دوتا رکن اساسی این جنگ عرض می شود که به خیال خودشون احقاق حق بود و هر شبت که قیام بر علیه عثمان و خون عثمان نمیدونم گرفتنه از می شود که این مظلمه و اینها بودن دیگه. خب این طرف، از اون طرف آمدن چیکار کنن؟ گفتن یکی رو پیدا بکنیم که ما بتونیم پشت سرش بتونیم سینه بزنیم، بتونیم هر کاری میخوایم بکنیم. اون عایشه که هم در زمان رسول خدا توطئه‌گر بود، هم بعد از رسول خدا. اونا آوردن و سوار بر شتر کردن و چیکار کردن و در همه شهرها و در همه افراد در به نام ام المؤمنین من عایشه ام المؤمنین زوجت رسول الله نامه می دادن. نامه هایی که عایشه می داد به افراد، خب اینا خیلی مهمه ها، اینها برای ما مهمه، تاریخ برای ما خیلی مهمه. به نام عایشه ام المؤمنین زوجت رسول الله، آقا زن پیغمبر داره در اینجا اومده جلو. نل کنید علی، و علی کیه؟ علی پسر عموی پیغمبره، خب دامادشه. زن پیغمبر، زن پیغمبر کجا، پسر عموی پیغمبر کجا؟ آقا همین حرفا مردمو گول زد، همینا. نامه می دادن برای افراد که بیایید و ببینید زن پیغمبر آمده و داره عرض می شود که خونخواهی عثمانی می خواد بکنه. این علی اینطوره، این علی اینطوره. اون وقت تهمت بر علی، علی عثمان رو کشته. تو که خودت قبل از این که این عثمان کشته بشه، چون حقوقت رو قطع کرده، خودت میگفتید اقتل ثعلب فقط کفر، این ثعلب یهودی رو بکشین این کافر شده. ثعلب اسم یه روباهی بود که به یهودی ها اون موقع چیز میگفتن. اینو بردارید بکشیدش، این کافر شده. چرا؟ چون سهمتو از بیت المال اون مقداری که عمر داده بود نداده. حالا چی شده؟ یه دفعه به خونخواهی عثمان بلند شدی. چرا؟ چون علی زمامو به دست گرفته. اون وقت زوجه رسول خدا بلند میشه میاد تهمت میزنه بر کی؟ بر داماد رسول خدا. مردم را میشوراند، بر علیه حق مردم را میشوراند. تمام اینها مال چیه؟ مال دنیا، دو روز دنیا. خب اینها آمدن پشت، عرض کنم که عایشه، مردم رو جمع کردن. خب مردم اولاق چی میفهمن؟ آخر ای اولاق، اون پیغمبر بود که آیه آمد باید از اوامرش اطاعت کنی. کدام آیه آمده باید دنبال زن پیغمبر بری؟ کدام آیه؟ این همین جریان بعد از حضرت موسی اتفاق می افتد. زن حضرت موسی صفورا، دختر شعیب، آمد در مقابل هارون، وصی حضرت موسی آمد چیکار کرد؟ در مقابل شمعون آمد، عرض کنم حضورتون که چیز کرد. چون بنابر بعضی از اخبار، حضرت هارون قبل از حضرت موسی از دنیا رفته بود و قبر حضرت موسی در کنار قبر هارون برادرش. شمعون وصی حضرت موسی، صفورا در مقابل این آمد چیکار کرد؟ قیام کرد. آقا مردم رو جمع کرد، لشکری ترتیب داد فلان. و وقتی شمعون بر صفورا دست یافت، او را در راه خدا رها کرد و گفت با خداوند و حساب تو با خدا. این همین جریان برای امیرالمؤمنین اتفاق میفته. خیلی عجیبه ها. اینی که پیغمبر اکرم فرمودند تمام اون چه که در قوم موسی اتفاق افتاد در قوم من اتفاق میفته، حتی یا علی فرمود پیغمبر اکرم اون جریاناتی که بعد از موسی اتفاق میفته، تمام اون جریانات برای تو ای علی اتفاق میفته. اشاره به همین جریان عایشه بود که بعد از من زن من میاد لشکر جمع میکنه و در مقابل تو میسته. و وقتی امیرالمومنین علیه السلام بر عایشه ظفر پیدا کرد فرمود و اما عایشه فقط ادرکها ضعف و امر النساء و لها بعد ذلك حرمت هل اولا و حساب علی الله، حرمتش همون حرمت به جای خودش محفوظ، حسابم بر عهده خدا، خود هر چی میتونه. اون وقت این افراد آمده بودن دور این عایشه، دور جمل عایشه خودشون قربانی میکردن. امیرالمومنین علیه السلام دید این ملت عرض میشود که کل انعام همینطوری دارن خودشونو میکشن، گو چاره کار چیه؟ گو چاره کار بزنیم عایشه رو دمرش کنیم، این عایشه رو بندازیم که این مردم نمیرن، این بیچاره ها نمیرن. گو بردارن شطر عایشه رو پی کنن. وقتی که شطر رو پی کردن عایشه رو عرض می شود که همه متفرق شدن و گذاشتن الفرار، گو فرار کرد. این ملت این طوره، یعنی نگاه میکنن میبینن که حالا این علی، شخصیت علی، این همه پیغمبر راجع به علی توصیه کرده، این همه راجع به علی، تمام اینا از بین میره، اما عایشه زوجت و رسول الله، زن پیغمبر، این چیه؟ این همون کاریزماست. این میاد چیکار میکنه؟ میاد اون شخصیت تمام عقول اونها را میپوشانه، اختیار اونها رو همه رو میاد چیکار میکنه؟ میپوشونه، عقلش رو میاد میگیره. وقتی عقل رو گرفت دیگه چی؟ دیگه چیزی باقی نمیمونه. اون وقت حق رو میاد توجیه میکنه، صدق رو میاد توجیه میکنه، کذب رو میاد توجیه میکنه، افترا رو میاد توجیه میکنه، خلاف رو میاد توجیه میکنه، غیر خلاف رو میاد توجیه، تمام موقعیات همه میشه توجیه، همه میشه تأویل. چرا؟ به خاطر اینکه شخصیت آمده چیه؟ گرفته؟ آمده گرفته؟ و بزرگترین آفت بشر و آفت سیر و سلوک این اغفال در شخصیت است. شخصیت بیاد انسان رو اغفال کنه. نه آقا جان، هر کسی یه مرتبه ای داره، من الان در این مرتبه هستم، منو بالاتر از این مرتبه نگذاری، اگر گذاشتی خودتون مسئولی. شما در یه مرتبه ای هستی، من باید در همون مرتبه چیکار کنم؟ وظیفه‌مو انجام بدم. اگر انجام ندادم خودم مسئول هستم. ممکنه برای یه شخصی من عملی رو که انجام میدم برای یک فردی نامناسب باشه و غیر صحیح باشه، باید اون راه حق رو خودش تشخیص بده. بله، انسان باید از مشورت با دیگران استفاده کنه، از صحبت با دیگران باید استفاده کنه، از رفاقت با دیگران باید استفاده کنه، اما اینی که بیاین تحت تأثیر شخصیت کسی واقع بشوین و مطالب خلاف او را صحیح جلوه بدهی، این هم چیه؟ خودگول زدن است، خودفریب دادنه. نه، هر چیزی به جای خود. نه باید انسان بی خود از کسی انتقاد کنه و نه باید خلاف دیگری را به دیده حسن نگاه کنه. غلط. حمله به صحت یه معنا داره، ولی خلاف را انسان دیگه نباید خلاف را صحیح ببینه. خلاف خلاف فرقی نمی کنه. درست شد؟ امیرالمؤمنین علیه السلام اینه، توحید یک خصوصیات و یک آثاری داره. اما ما وقتی که به خودمون نگاه میکنیم میبینیم درست برخلاف توحید داریم حرکت میکنیم، میخوایم به یه منفعتی برسیم، اون منفعت را برای خود برداریم. اگه از ما سوال بکنن این منفعت را به این بده، میگیم نه، معلوم میشه این شخص به توحید نرسید. به زن زیبایی میرسیم، میخوایم اون زن زیبا زوجه خود ما باشه. اما رفیقمون وقتی در کنار ما هست، خب اونم هنوز زن نگرفته، فرض کنید که ما زن نگرفتیم، آیا با خودمون چه کردیم که این زنی که الان این دختر زیبایی که دارای این اخلاق، این خصوصیات و عفیفه و نجیبه، این را اول به رفیقمون بدیم؟ هیچ با خودمون فکر کردیم؟ نه، این میشه چی؟ خلاف توحید. یه مالی هست میخوان تقسیم کنن، هی خدا خدا میکنیم که قرعه به نام ما بیفته. حالا ممکنه فرض کنی که رفیقمون احتیاج بیشتر داشته باشه، ها میبینن این خلاف چیه؟ توحید. یه منصب و موقعیتی هست که این منصب و موقعیت رو هم به من میتونن بدن، هم به یه شخص دیگه میتونن بدن، ولو رفیقمون نیست. اما بیننا و بین الله میبینیم اون شخص لیاقتش بیشتر از ما، ولی میگیم به ما بدن، این خلاف توحید. درست شد؟ پس ما یه همچین آدمی هستیم. این جهل ما، این مرتبه ما در کثرت و این توحید و این آثار توحید، حالا ما چطوری به این برسیم؟ و از یک طرف میبینیم خداوند در وجود ما استعداد برای رفع این نقائص، رفع این جهالت ها را قرار داده، توصیه کرده، پیغمبران رو فرستاده، اولیا را فرستاده، دستور داده. اگر انسان مستعد نبود این کارا رو پس برای چی کرده؟ این کارا رو برای ما کرده دیگه، پس معلومه ما مستعدیم دیگه، و الا لغوه و الا باطله. درست شد؟ وقتی به عقلمون مراجعه میکنیم میبینیم این توهی چه عالمیست. آخر مگر ما دیوانه ایم که از این عالم و از خصوصیات این عالم بدمون بیاد؟ مگر اینکه دیوانه باشه؟ وارد یک عالمی میشی، در اون عالم دیگه نه منیتی هست، نه توییتی هست، نه مایی، نه توی، همه سر یه سفره، همه یه کاسه، همه اصلا مشعور، همه بهاء مطلق، کمال مطلق، جمال مطلق، علم مطلق. مگر یکی دیوانه است که بگه نمیخوام؟ ولی آدم عاقل اگر فرض کنی که یک مال بسیاری هست در اینجا، بگه من این مال رو نمیخوام، دیوانه است. یک علم عجیبی در اینجا ریخته، بگه نمیخوام، خب این دیوانه است. کمال عجیبی در اینجاست، بگه نمیخوام، خب این دیوانه است. درست شد؟ پس معلوم میشه فطرت ما خود را می کشاند به سمت توحید. فطرت ماست که ما را می کشاند به سمت، عرض می شود که عبودیت، به سمت اطلاق، به سمت رفع حجاب، به سمت رفع انانیت. یعنی وقتی واقعا ما فکر بکنیم در احوال خودمون، وقتی ببینیم یک زمانی میاد که در اون زمان فرض کنید که من باب مثال اون خصوصیاتی که راجع به زمان حضرت بقیت الله شنیدیم، که واقعا یک زمانی است که در اون زمان تو و منی وجود نداره، در اون زمان عدالت، عدالت مطلقه. در اون زمان دیگه این مسائل ارتباطات و الگه ها و اینها دیگه همه میره کنار. در یک زمانی است که در اون زمان اگر فرض بکنید که در منزلتون هم باز بگذارید، فرض کنید که یک ماه از منزل خارج بشید، تمام جواهرات دنیا رو هم در اون منزل قرار بدید، کسی اصلا به اونجا نگاه نمی کنه. در یه زمانی است که طبق روایاتی که فرض کنید که داریم، اگر فرض کنید که یک زیباترین فرض کنید که از زنها و دختران سبدی از جواهر بر سرش هم بگذاره و از یک شهری به شهر دیگر بره، اصلا کسی به اون نگاه نمی کنه. واقعا زمانی برسد که من باب مثال آسایش و آرامش و امنیت و عدالت و اینها در یک موقعیتی باشه که انسان تصورش را نمی کنه. آیا واقعا ما فطرتمون ما را به یک همچین موقعیتی تشویق نمی کنه؟ ما را به یک همچین مسئله، این چیه؟ این همون کاری است که حضرت میخواد در تحقیق توحید و در ایجاد توحید میخواد انجام بده دیگه. تازه حالا اگر حضرت بتواند همش رو انجام بده، نه، مقداریش رو میاره، نه تازه همش رو 100%، مقداریش رو میاره و زمین را فرض کنید که بهشت برین میکنه. حالا انسان به یک مرحله ای برسد که در اون مرحله فقط تجلیات ذاتی حضرت حق است و هیچ گونه انانیت و کثرتی در اونجا وجود نداره. آیا واقعا اگر یه شخص عاقل باشه، آیا میشینه دست رو دست میذاره و همینطور نگاه میکنه؟ یا اینکه به دنبال چاره میفته، چی کار کنه، چه عملی رو انجام بده، چه وسیله ای را متشبث و متمسک بشود برای رسیدن به او؟ اون چیه؟ اون یاد خدا. اون چیزی که انسان را از کثرت می کند و به وحدت می برد، اون چیز او این است که انسان یاد خدا میاد و این یاد خدا موجب می شود که اون یاد کثرت از بین بره و متبدل بشه به یاد خدا. یاد خدا میاد و قلب را برمیگرداند، فکر را برمیگرداند. اون یاد خدا کیه؟ اون ذکره. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، معناش همینه دیگه. به یاد خدا و به ذکر خدا این دل برمیگرده. خب حالا چطور این ذکر میاد تأثیر میکنه؟ چطور این ورد میاد تأثیر میکنه؟ این دیگه فرصت دیگه امروز برای این نمیمونه. عرض کنم حضورتون که مسائلی بود که چون ماه رجب نزدیکه، من خواستم این مطالب را خدمت رفقا عرض کنم. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بدهد که بتوانیم هرچه بیشتر از اون فیوضاتی که خداوند برای بندگانش در این ماه‌های متبرده که ارزانی داشته است، به احسن وجه و اکمن ما بهره‌مند بشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.